بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب والأئمة عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. میخواهیم در تاریخ فدک صحبت کنیم. در تاریخ فدک میخواهیم صحبت کنیم. حرف ما اینه که حدود 85 تا 100 روز بعد از خطبه قدیر و 15 تا 30 روز بعد از رحلت و شهادت پیغمبر، تنها دختر ایشون و تنها زن معصوم هستی و همسر اولین امام و باقی مانده، تنها باقی مانده از نسل پیغمبر اکرم، چون دخترای دیگه هم مثلا بنابر روایاتی حضرت خدیجه داشتن از شوهر قبلیشون یا از دو شوهر قبلیشون، بنابراین که ازدواج کرده باشن، و اگر هم ازدواج نکردن دختر باکره بودن که خیلی از روایات اینو تایید میکنه، روایات شیعه، ایشون تنها دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. به هر حال فرزند منحصر به فرد و مورد علاقه پیغمبر اکرم حضرت زهرا خطبه فدک ایراد کردن. خطبه فدک، در خطبه فدک همونطوری که اسمش معروف شده به خطبه فدکیه یا فدک، به خاطر دفاع در مقابل خلیفه وقت ابوبکر صدیق لعنت الله علیه در قصب فدک بوده. فدک از بخشش‌های اختصاصی پیغمبر اکرم بوده به حضرت زهرا سلام الله علیها و خانوادش امیرالمؤمنین و حسنین و زینبین، منتها حضرت شخصا به حضرت زهرا بخشیدن، گفتن خودت و خانوادت از این استفاده کنین برای زندگیتون. در سال ششم پیغمبر اکرم خیبر رو فتح کردن که یهودی ها بودن و قلعه خیبر خیلی مهم بود. قلعه خیبر رو به وسیله لشکر اسلام و امیرالمؤمنین علیه السلام فتح کرد. بعد از فتح خیبر سرصدا افتاد توی فدک، که فدک یک قریه ای بود بسیار خوش آب و هوا و باغهای بسیار پر ثمری داشت و یهودیان اونجا ساکن بودن. قلعه ای بود و به اصطلاح خیلی محکم بود، دورشو دیوار کشیده بودن، خیلی مهم. حالا داستانشو بعداً بیشتر از به اصطلاح خود روایات براتون میخونم. در سال ششم که خیبر فتح شد، اینا رعب افتاد تو دلشون که نکنه ما را هم فتح کنن. موقعی که خواستن پس بدن، گفتن اگه میخواییم پس بدن همه فدک رو بدین. گفت چی؟ اون در واقع از مغرب تا مشرق تمام حکومت اسلامی میخواستن بگن که اینها چون بر مسند اسلامی نشستن، همه اینها رو صاحب شدن، پس فدک، قصب فدک باعث شد که اینها به این همه مال و منال رسیدن، همه رو باید پس بدن. نه اینکه نقشه خود فدک نزدیک مدینه بود و حدودی داشت. اینها رعب افتاد تو دلشون که نکنه پیغمبر اونجا هم حمله کنه، حالا که پیروز بر خیبر شده، چون خیبر قلعش خیلی محکم بود و در عرب و در میان یهود و در حجاز و عربستان معروف بود قلعه خیبر به استحکام قلعه هاش و ورودی هاش. وقتی لشکر اسلام اونجا رو فتح کردن، اینا خیلی به رعب افتاد دلشون. بعد بنابر برخی از تواریخ و احادیث و روایات، پیغمبر و امیرالمومنین دوتایی نیمه های شب گفتن بریم، بدون اینکه هیچ کدوم حتی از مسلمان ها مطلع بشن بنابر برخی از روایات. و اومدن وقتی پشت دیوار قلعه فدک، حضرت فرمود که برو بالا، من دستام حائل میکنم. به علی علیه السلام فرمودن برو بالا و بالای دیوار اذان بگو. دستشون حائل کردن، البته امیر المؤمنین فرمودن که عرض کردن که مثلا بهتره که شما بیاین دوش منو، گفتن نه تو اصلا جوانتری بهتره. رفتن بالای دیوار اذانی که گفتن دو صد الله اکبر، اینها فکر کردن که لشکر اسلام حمله کرده، اومدن درها رو باز کردن و خلاصه تسلیم شدن. تسلیم که شدن این آیات نازل شد، آیه 6 و 7 سوره 8. و ما افاء الله علی رسوله منهم، افاء یعنی اونی که رسیده، اونی که فیع شده، لذا اینایی که به دست پیغمبر میرسه میگن فیع. پیغمبر اون انواری که داره از دشمنان اسلام رسیده چند تا اسم داره، یکی فیع، یکی صفیه است یا صفایه است، که اینها رو مفصل بحث میکنه. و ما افاء الله علی رسوله منهم، اونی که خدا برگردونده، فیع به معنای سایه هم هست، چون سایه با حرکت آفتاب برمیگرده، انواری هم که از دست کسی برمیگرده به دست کسی، لشکری به لشکری میگن فیع. و ما افاء الله علی رسوله منهم، اونی که خدا برگردونده بر رسولش از کفار، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما نتاختید، نه لشکری بردید، نه خیلی خیلی یعنی اسبان جنگی، شترهای جنگی داشتید، ولا رکاب، نه سوار بر اسب جنگی شدید و تاختید. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا مسلط میکنه پیامبران خودش رو بر کسانی که بخواد، والله علی کل شیء قدیر. این آیه 6. آیه 7 اینه که و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اونی که خدا برگردونده بر رسولش از اهل قرى، فلله، اینه مال خداست، ولی رسول، مال رسول خداست، ولی ذلقربا، مال ذلقرباست، که ذلقربا در اونجایی که به آت ذلقربا حقه، وقتی از جبرئیل پیغمبر پرسید این ذلقربا کیه، گفت فاطمه و فرزندان فاطمه. ذلقربا یعنی نسل پیغمبر. ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، اینا مال خدا و رسول و ذوی القربا است، مال یتاما و مساکین و ابن سبیله، که این حق خمس اینا سالا، اینا خیلی مطلب داره. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، خدا اینجوری تقسیم کرده که این اموالی که خدا به رسولش میده دوله یعنی تداول و دست به دست نگرده بین اغنیای از شما. و ما آتاکم الرسول فخذوه، اون پیغمبر برای شما میاره بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا. این دوتا آیه به تصدیق سنی و شیعه در مورد فدک و خیبر نازل شده، هر دو، مخصوصا آیه اول در مورد فدک نازل شده و در مورد خیبر هم، اون اموالی که با جنگ به دست اومده غنیمت مال همه مسلمینه و بسیار یه مقدارش مال رسول خداست، اما اونی که بدون خیل و رکاب به دست مسلمان ها اومده، مال مسلمان ها نیست، مال شخص پیغمبره، یعنی مال خداست و پیغمبر و ذوی القربا است، که مال خدا میرسه به پیغمبر، مال پیغمبر هم میرسه به ذوی القربا که ائمه هستن، که همه خانواده خودشون هستن. موقعی که عرض کنم که در سال ششم پیغمبر فدک را هم به دست آوردن و اونا اومدن خودشون تسلیم شدن، تسلیم شدن به این که پیغمبر گفتن که یا رسول الله کسی دیگه مثلا نمیتونه این اداره کنه، خیلی خوب، اینجا مال شما، به ما حقوق بدید، این باغات فدک رو اداره کنیم، حاصلش رو به شما بدیم، که پیغمبر اینو قبول کردن، نصفش رو در اختیار اونها شد، نصفش رو مال پیغمبر شد که اینا نصف فدک رو در اختیار اونها باشه، اون وقت اجر اون اینه که فدک رو اداره کنن، باغداری کنن، اونتا پیغمبر نماینده داشته باشه، پیغمبر نماینده گذاشت. در روایات نوشتن که اونجا سالی 24 تا 70 هزار دینار طلا درآمدش بود، از 24 هزار دینار گفتن تا 70 هزار دینار. دینار همیشه به طلا میگن، درهم به نقره میگن، حالا اسم امارات رو میگن که درهم، به همون به اسلام مناسبت، حالا اسم اینا شد درهم، اینا میدادن. پیغمبر اکرم بعد از اینکه فدک رو فتح کردن و نماینده گذاشتن، آیه نازل شد به پیغمبر و آت ذوالقربا حقه. پیغمبر از جبرئیل پرسیدن که این ذوالقربا کیا هستن؟ حضرت فرمودن فاطمه و فرزندانش ذوالقربا هستن. پیغمبر فاطمه رو صدا کرد، حسن رو صدا کرد، بچه‌هاش رو صدا کردن و امیرالمؤمنین رو، فرمودن که این رو میخوام به تو ببخشم. اینجا باز روایات مختلفی که بعضی جاها داره که حضرت فرمودن که خب شما که هستید دو ساعتون بر سر ما هست، احتیاج نیست. پیغمبر فرمودن نه، این حکم خداست. بعضی جاها داره که نه، این حرفا صحبت نشد، فقط پیغمبر فرمودن من معمولم این کار رو بکنم. بعضی از روایات هم داره که حضرت زهرا تقاضا کردن، گفتن بعد از شما میترسم که همه اموال ما رو بگیرن و ما بدون به اصطلاح خرجی بمونیم با این دشمنی که میشناسن، که حضرت این رو گذاشتن. به هر حال اینا رو میگم که همه رو بشنوید، چون میخوام تخصصی درباره خطبه فدک صحبت کنم. خب 4 سال، یعنی از سال 6 هجرت تا از کنم سال 10 هجرت که 11 هجری که در 28 صفر حضرت رحلت کردن و به شهادت رسیدن، این دست حضرت زهرا بوده. به دلیل روایات شیعه و سنی فدک مال حضرت زهرا بوده و نهله پیغمبر بوده. نهله یعنی بخشش، بخشش پیغمبر بوده. و به شهادات سنی ها و شیعه ها، حضرت زهرا عواید اونجا رو که میگرفت به اندازه ضرورت برای زندگی خودشون خرج میکردن، بقیهش رو به تمام فقرای مدینه پخش میکردن. حق فقرا نبود، ولی حضرت خودشون به فقرا میدادن. یه وقت هستش که از بعضی از درآمدهای بیت المال، بیت المال البته در زمان پیغمبر اینجوری بود که به طور مساوی بین افراد تقسیم میکردن، هم به فقرا میدادن هم به غیر فقرا هم میدادن، اما فرقی قائل نمیشدن که این فرقها را به اصطلاح عمر ایجاد کرد. در زمان عثمان هم مفصلتر شد تقسیم بیت المال با سطوح مختلفی که نوشتن و دیوان درست کردن برای خودشون. بعد از اینکه حضرت زهرا شد مالک فدک، حضرت فرمودن خودت یک نماینده بذار اونجا که کارها رو رسیدگی کنه، چون اصل باغداری و کارگریش رو اهل فدک انجام میدادن، ولی باید یه نماینده داشته باشن که اونجا کنترل کنه اونها رو و عواید رو بگیره. حضرت نماینده تعیین کرده بودن، در اونجا بود. موقعی که ابوبکر به خلافت رسید، جز اولین روزهای کارهایی که کرد، فرستاد نماینده حضرت رو از اونجا بیرون کردن و خودش نماینده گذاشت و در تحت حکومت و به اصطلاح تصرف خودش در آورد. روز مثلا بعد از دفن پیغمبر و کفن و دفن مسائل که انجام شد، حضرت زهرا فهمید که این کار انجام شده. با امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن، البته همه اینا رو از روی متن میخونیم که انشالله بسیار بهتر بشه. و امیرالمومنین علیه السلام گفتن که همچین چیزی شده و اینا رفتن فدک رو نماینده منو بیرون کردن و خودشون نماینده داشتن، در واقع تصرف کردن دیگه، قصد کردن، چون موقع سند مند اینجوری نبود که دستی بوده. عرض کنم که حضرت فرمودن که برو پیش ابوبکر خودت صحبت کن. در این که خودت برو پیش ابوبکر صحبت کن نکته ها داره، چون به اصطلاح دختر پیغمبر از نظر سنی ها و شیعه ها، موافقین و مخالفین، خیلی مورد نظر عطوفتی پیغمبر اکرم بوده. یعنی همه می دونستن که پیغمبر نسبت به حضرت زهرا به اصطلاح نکته به توجه خاصی دارن. فاطمه و بزعت المنی فمن آزاها فقط آزانی و تمام مسائل بوده و اینو می دونستن مردم، همه مردم می دونستن، صحابه می دونستن. زمنان اون دو نفر هم در موقع مریضی حضرت زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین خواسته بودن که ما بیایم عیادت فاطمه که مریض شده بودن در اثر همون ضربه هایی که وارد شده بود. وقتی به حضرت زهرا گفتن، فرمودن که من از اونها ساختم و راضی نیستم. حضرت اصرار کردن که به هر حال اینا اصرار کردن که بیان عیادت، که اونجا بود که پیغمبر حضرت زهرا فرمودن البیت و بیتوک و الحضرت و زوجتوک یا والعمت و زوجتوک، دو تا روایت داره. خانه خانه شماست و من همسر شما هستم، خانه خانه شماست و شما میتونید اجازه بدید، که حضرت اجازه دادن و اونها اومدن و حضرت روشو برگردوندن و سلامشون رو جواب ندادن. بعد گفتن چرا؟ حضرت فرمودن آیا شنیدید این جمله رو که فمن آذان ها فقط آذانی؟ گفتن بله شنیدیم. فرمودن خدایا شاهد باش که این دو نفر، شما دو نفر من اذیت کردید و از شما راضی نیستم، ساختم و دیگه حرف نزد. و اینو جملات کتاب های اهل تسنن هم خوشبختانه نوشتن. با این تفصیلات امیرالمومنین علیه السلام فرمود برو با ابوبکر صحبت کن و بگو که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن منزل ابوبکر، عده نشسته بودن. حضرت فرمودن که این فدک رو فرستادین از دست من، این فدک مال منه و پیغمبر به من بخشیده. عرض کنم که گفتن شاهد بیار. حالا دیدارها ظاهرا چند جلسه بوده، در یکی از جلسات ابوبکر گفتش که شاهد، فرمودن که علی، حسنین، ام ایمن، یه نفر دیگه هم بود، یه برده آزاد شده بود، اون هم بود، همه رو شاهد بودن، شهادت دادن. شهادت که دادن ابوبکر نامه نوشت، نوشت که بدیم وسیله گواهی میشود، مثلا و من اینجوری میگم گواهی میشود که فدک مال حضرت زهرا بوده و به ایشون باید برگردانده شد. در اونجا عمر رسید، بنابر روایت عمر در همون منزل رسید، رسید و گفت چه خبره؟ چون عمر بر ابوبکر بسیار تسلط داشت، خیلی مشاور درجه یکش بود و در واقع عمر ابوبکر رو در صحیفه بنی زائده به اصطلاح به حکومت نشوند و معرفی کرد و مردم بیعت کردن. گفت چه خبر؟ گفتن اینجوریه. همونجا در مجلس سند رو گفت ببینم، سند رو گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد در حضور خود ابوبکر. در بعضی از روایات داره که حضرت نامه رو گرفتن و اومدن تو کوچه بنی هاشم یا به اصطلاح جای دیگه، وقتی که تو کوچه بنی هاشم بیشتر گفتن، عمر رسید که امام حسن هم با حضرت زهرا بوده، گفت کجا و چیو؟ گفت این چیه دستت؟ فرمودن که نامه به اصطلاح سند فدک گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد و اون به اصطلاح جسارت هم به حضرت زهرا سلام الله علیها کرد که توی تاریخ و مقاتل هست و نوشتم. عرض کنم خدمت شما که یعنی صدها سوال اینجا هست، خیلی سوال میکنن توی سایت ما، خیلی سوال میکنن که چطور شد با توجه به اینکه 70 روز قبل از شهادت پیغمبر و رحلت پیغمبر داستان قدیر اتفاق افتاده بود و این همه آدم اونجا 120 هزار نفر آدم بودن، چطور شد که بلافاصله بعد از وفات پیغمبر تونستن که هم خلافت رو قصد کنن هم فدک رو بگیرن؟ این چطور ممکنه؟ یعنی اونجا یه نفر هم نبود؟ وقت ما یا چطور شد که با اینکه حضرت زهرا معصوم بود و گفت که فدک مال منه و شاهدم تازه آورد، با اینکه احتیاج به شاهد نداشت چون مقام عصمت داشت، ایشون قبول نکرد، چطور شد؟ اینم به اصطلاح سؤاله. وقت ما میخواییم بگیم که چطور شد که اینها تونستن بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر، در حالتی که پیغمبر 23 سال علی رو معرفی کرده بود، جانشین تعیین کنن، و چطور شد چند روز بعد از رحلت پیغمبر تونستن نهله و مال شخصی حضرت زهرا رو غصب کنن، آب هم از آب تکون نخوره؟ البته ما میگیم از آب تکون نخوره، خیلی تکون خورد، ولی تونستن تمام به اساس سرسده ها رو بخورن. اینو که میخوام بگیم که در تاریخ اتفاقی که افتاده، این آخرین عرض من این هفته، اهل بیت رو محاصره کردن، 4 جور محاصره که بلد اون 4 جور رو، محاصره علمی کردن، نوشتن و نشر کتاب حدیث من کردن، محاصره سیاسی حکومت و خلافت رو گرفتن، محاصره اقتصادی فدک، خمس، فی، صفایا، ابوالمعالی، معالی، تمام اینها رو که انواری که مربوط به اهل بیت بود تصرف دادن. فدک یکیشه، چون فدک خاصتاً به نام حضرت زهرا سلام الله علیها بود و حضرت زهرا هم زن بودن، امیرالمومنین علیه السلام دستور دادن، یعنی وقتی پرسید چیکار کنم، دستور دادن که برو دفاع کن و صحبت بکن، سر صدا کرده. چهارمی هم محاصره عاطفی. عاطفی هم این بود که امیرالمومنین رو کتک زدن، اصلا به گردنشون ریسمان انداختن، در خونه حضرت زهرا رو آتش زدن، عرض کنم که پهلوشون رو شکستن، در گوشش عمر سیلی جسارت کرد. بعدم این محاصره عاطفی همجوری ادامه پیدا کرد تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، که حضرات ائمه این روایت هست که میفهمن ما منا الا مسموم و شهید. تمام ماها یا سمداده شدیم یا ما رو کشتن. عصر عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها اومدن رد شدن از کنار جنازه ها، رسیدن به جنازه گودال و قتلگاه جنازه برادرشون، چند تا جمله صحبت کردن اونجا. با این جمله به ابی انت و امی، پدر مادرم فدای تو باد، که روز دوشنبه کشته شدی. در حالتی که عاشورا کی بوده؟ روز شنبه بوده بنابر اصح روایت. روز دوشنبه روز سقیفه بوده و شهادت پیغمبر صلوات الله. یعنی اینا کاری کردن که ریشش و شاخه‌هاش و ثمرات و اوراقش هست تا ظهور امام زمان علیه السلام و تا قیام قیامت. لذا اینو میخوام بگیم این جلسه، اینو میخوام درس بدیم. اینا چه مقدماتی چیدن تونستن این کار رو انجام بدن؟ میخوام بگیم این مقدمات از زمان پیغمبر چیدن، از زمان حیات پیغمبر چیدن. چه مقدماتی چیدن که تونستن سقیفه رو بلافاصله اجرا کنن؟ چی کار کردن که تونستن فدک رو قصد کنن؟ که امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه کفن و دفن پیغمبر رو انجام دادن، حضرت زهرا رو سوار بر استر میکردن، سوار بر خری میکردن، خودشون هم دنبالش، دوتا حسن و حسین هم دنبالشون، شبها در خونه یا صبحهای زود در خونه مهاجرین انصار میرفتن دنبال تسلم. بعد حضرت میفرمودن اگه میخواین ما رو یاری بکنیم، فردا مثلا ظهر، فردا بس، فردا مغرب، سرمون رو بتراشیم همه، به انبار نصرت من بیارید. دو نفر، سه نفر، پنج نفر. خم بگیم اینا ریشه داره، ریشه توطئه سیاسی، اجتماعی، علمی، اعتقادی داره. یه کاری کردن که هنوز هم ادامه داره. مثلا میگن یکی از اونا اینه که این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، گفتن خدا که معلومه، رسول هم که من، اولی الامر یعنی کسانی که بر حکومت بشینن، هر کسی بر حکومت بشینه اطاعتش واجبه، سنیا داره بودن. همین امروزش هم تازه معتقد. اون وقت با اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یزید را اولی الامر دونستن، اطاعتش واجب دونستن، و معاویه رو و بقیه رو و خیلی حرفای دیگه که میخوام در این جا بررسی اعتقادی و تاریخی نسبت به این مسئله داشته باشیم. خدایا تمام توطئه‌ها و فسادها جز با ظهور امام عصر ارواحنا فدا اتفاق نمیفته. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا جمیعا من خیر اعمانه و انصاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.